أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين بحث راجع بإشكال ششم بر صحیحه محمد ابن مسلم بود که به آن استدلال شده بود بر قاعده الزام که فرمود یجوز و علا کل ذی دین ما یستحلون. اشکال ششم این بود که این صحیحه مبتلا به معارض هست، معارض آن صحیحه ابی ولاد هست که امام علیه السلام در قضیه‌ای که ابی ولاد با یک مکاری داشت که بغل او رو کرایه کرد از کوفه تا قصر ابن حبیره، ولیکن به جای آن 15 روز از بغل این شخص استفاده بر خلاف توافق انجام داد تا بغداد با آن بغل رفت و برگشت. بعد که اختلاف پیدا کردند با صاحب بغل، راضی شدن به حکم ابو حنیفه. ابو حنیفه گفت چون شما غاصب بودی و ضامن این بغل بودی، اگر تلف می شد قیمت آن را باید به صاحب بغل پرداخت می کردی. حدیث نبوی داریم الخراج به زمان، یعنی منافع یک شی در مقابل زمان اون شی هست. کسی که ضامن یک چیزی بشود منافعش هم مال اوست، پس منافع این بغ مال خود تو بوده چون تو غاصب بودی و ضامن بغل بودی، منافع این بغل مال توست و هیچ کرایه ای لازم نیست به صاحب بغل بدی. ابی ولاد میگه که خارج شدیم از مجلس ابو حنیفه، دیدم که اون مقاری ناراحته، میگه انا لله و انا الیه راجعون. دلم سوخت، من که حاضر بودم 15 درهم به او بدم راضی بشه، بعد از حکم ابو حنیفه چند درهمی به او دادم و از او حلالیت طلبیدم تا این که زمان حج رسید به امام صادق علیه السلام جریان رو گفتم. امام صادق علیه السلام خیلی ناراحت شدن و فرمودند شما کرایه این بغل رو باید پرداخت کنید. ارا له علک مثل کرا بغلن ذاهبن من الکوفت الانیل و مثل کرا بغلن راکبن من النیل الى بغداد و مثل کرا بغلن من بغداد الى الکوفه. اون اجرت المسمای اجاره بغل از کوفه تا قصر ابن حبیره محل بحث نبود، ولذا مرحوم آقای خویی فرموده طبق صناعت او را هم باید پرداخت میکرد، ولیکن مورد نزاع اجرت المثل این بغل بود تا بغداد. امام فرمود باید اجرت المثل بدی. ابی ولاد شبهه ابو حنیفه در ذهنش بود و لذا گفت ارعیت لو اتب البغل و نفقه الیس کان یلزمونی؟ آقا مگر من ضامن تلف احتمالی این بغل نبودم؟ یعنی من وقتی ضامن این بغل بودم چرا دیگر کرایه این بغل را بدهم؟ الخراج به زمان. حضرت نپذیرفت، فرمود نعم قیمت و بغل یوم خالفته، تو ضامن قیمت بغل بودی چون غاصب بودی، ولی ربطی به بحث زمان اجرت المثل نداره. بعد ابی ولاد به امام علیه السلام عرض کرد که من به او دراهمی دادم و او مرا حلال کرد. حضرت فرمود این کافی نیست، انما رضی بها و حللکه حین قضا علیه ابو حنیفه بالجور و الظلم، ولیکن ارجع الی فاخبره بما افتیتک به فان جعلک فی حل بعد معرفته فلا شیء علیک بعد ذلک. گفته میشه که این صاحب بغل قطعا شیعه نبود، چون در ذیل حدیث هست که وقتی ابی ولاد به صاحب بغل توضیح داد جریان ملاقاتش رو با امام علیه السلام، او گفت قد حببت الی جعفر ابن محمد و وقع فی قلبی له التفضیل، مرا علاقمند به جعفر ابن محمد علیه السلام کردی و در دلم احساس برتری برای او می کنم. در همین حد. پس او شیعه نبود، شیعه اینطور صحبت نمی کنه. وقتی شیعه نبود و حکم ابو حنیفه را قبول داشت، طبق قاعده الزام ابی ولاد می توانست او را الزام کند به معتقد خودش. پس این صحیحه برخلاف قاعده الزام. تعارض میکنه با صحیحه محمد ابن مسلم و بعد از تعارض و تساقط و فقد مرجحات نوبت میرسه به عمومات اولیه که ما باید طبق اسباب شرعیه تملک بکنیم اموال مردم را و خلاف قاعده الزام عمل کنیم، چون قاعده الزام یک قاعده ثانویه است برخلاف قواعد اولیه. در جواب از این اشکال چند وجه ممکنه ذکر بشه. وجه اول وجهی است که در موارد مختلفی جمعی از بزرگان مطرح کردند که اون وجه اینجا هم میاد. گفته میشه که امام تارتن حکم اولی رو بیان میکنن، تارتن حکم ثانوی رو. مثلا یک جا می‌فرمایند که الخمس فی ما افاد الناس من قلیل او کثیر، یه جای دیگه می‌فرمایند که شیعتنا من ذلک فی هل، منافات با هم نداره. حکم اولی چیزیست، حکم ثانوی چیز دیگر. حکم اولی طبق صحیحه ابی ولاد این بود که ابی ولاد ضامن اجرت المثل این بغل بود. امام خواست بیان کند که حکم ابی حنیفه خلاف واقع است، ولیکن منافات ندارد که صحیحه محمد ابن مسلم قاعده الزام را که حکم ثانوی است بیان کنه، مخصوصا که در این موارد اموال قطعا این رخصته، نه عزیمت. ملزم نیست که شیعی حتما اجرا کنه قاعده الزام را در اموال مخالفین، رخصت دارد. این جواب به نظر ما درست نیست. چرا؟ برای این که ظاهر هر خطاب اینه که حکم فعلی رو بیان میکنه. حکم اولی که مبتلاست به یک مانع ثانوی، این یعنی حکم شعنی نه حکم فعلی. اگر واقعا جائز بود ابی ولاد اخذ کنه به قاعده الزام صاحب بغل را، خب این خلاف مفاد صحیح ابی ولاد خواهد بود که امام فرمود که تو ملزمی کرایه این بغل رو پرداخت کنی. ارا له علیک مثل کرا بغل ذاهبا من الکوفه الى النیل و من النیل الى بغداد و من بغداد الى الکوفه توفیه ایا. بعد وقتی که گفت انی اعتیته دراهم و رضی بها و حللنی، امام فرمود انما رضی بها و حللک حین قضا علیه ابو حنیفه بالجور و الظلم فان جعلک فی حل بعد معرفته فلا شیء علیک بعد ذلک. اگر فهمید حق با اوست بعد از آن گفت من تو را حلال کردم، اون وقت است که تو بری از ذمه هستی. چطور ما اینو هم بکنیم بر حکم شعنی؟ این کاملا ظاهر هست در بیان حکم فعلی و با صحیحه محمد ابن مسلم جمع نمیشه. وجه دوم اینه که بگیم معلوم نیست که این صاحب بغل حنفی بوده. رسم بود در اون زمان، چه شیعه چه غیر شیعه، به فقهاء عامه مراجعه میکردن در مقام تحاکم، ولذا در مقبوله عمر ابن حنظله و در معتبره ابی خدیجه نهی کرد امام علیه السلام از تحاکم به قضات عامه. یاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی هؤلاء و من تحاکم الیهم فقط تحاکم الی الطاغوت. خب چجور ابی ولاد راضی شد به حکم ابی حنیفه، با اینکه ابی ولاد شیعه است، اون صاحب بغلم راضی شد به حکم ابی حنیفه. او شیعه نبود ولی لزوماً پیرو فقه ابو حنیفه معلوم نیست بوده باشد. راضی شدن به قضاء ابو حنیفه. و امام علیه السلام فرمود این قضاء به جور است و باطل است. قاعده الزام در صورتی است که این صاحب بغل پیرو فقه ابو حنیفه بوده، نه اینکه اتفاقا ترازی بکنن با ابی ولاد که رجوع کنن با ابی حنیفه برای فصل خصومت، ولو مورد شبهه حکمیه بوده نه شبهه موضوعیه. اختلاف در این بود که غاصب آیا ضامن اجرت المثل مال مغصوب هست یا نیست، شبهه حکمیه بوده. اما مراجعه این دو به ابی حنیفه دلیل نمیشه که بگیم این صاحب بغل پیرو فقه ابی حنیفه بوده، که به نظر ما این وجه بچه تامی هست. تجوز و یجوز و علا کل زیدینن ما یستهلون. خب این که دین این صاحب بر همین فتوای ابی حنیفه بود، این واضح نیست. و شاید معیدش هم این باشه که وقتی بیرون آمد گفت انا لله و انا الیه راجعون، باور نمی کرد سخن ابی حنیفه را، ولیکن چون راضی شده بود به قضاء او دیگر نمی توانست حرفی بزند.
بالاخره همین در دینش بوده که اگر تحاکم کرد و راضی کرد باید پذیرفت، ولو اینکه ابتدا هم فتوای ابی حنیفه را حجت ندونه، ولی بعد از تحاکم بر خودش حجت میده، این میشه دینش. ما یستر دو سب
میکنم. این که اجرت المثل مال مغصوب رو غاصب ضامن نیست، این دین صاحب بغل نبوده
به عنوان اولی، ولی به عنوان انه حکم قاضی چرا دینش بوده دیگه، لذا خودشو ملزم دونست که همین حرف رو گوش بده. بلنگ دینش نبود اصلا چرا رفت، چرا راضی شد؟
بالاخره یک شبهه حکمیه بوده، قاضی تحکیم قرار دادن ابی حنیفه را، ترازی کردن به ابی حنیفه. حتی این هم که شما می‌فرمایید که شرعاً او خودش را ملزم می‌دانست به قبول حکم ابی حنیفه، این هم ثابت نیست. عرفاً شاید خودش را ملزم می‌دانست، چون قول داده بود ترازی کردن به حکم ابی حنیفه، این قول داده بود هر چی ابی حنیفه بگوید او بپذیرد. در این داوری ها خیلی از موارد داور آشنای با حتی موازین حقوقی نیست، تا چه برسد به موازین فقهی. ولیکن عرفاً میگن داور قرار میدیم شخصی را و هرچی او گفت میپذیریم. این دلیل نمیشه که ما حتی بگیم دینش بوده این مطلب. وجه سوم اینه که بگیم خب قاعده الزام یک قاعده عامه است و ما من عامن الا وقت خوست. برفرض دینش این بوده که حکم ابو حنیفه را در مقام قضاوت بپذیره، امام علیه السلام فرمودن که چون این قضاء به جور و ظلم است، ولو صاحب بغ دینش این باشه که حکم قاضی عامه رو بپذیره، اما ما قاعده الزام رو اینجا اعمال نمی کنیم. قاعده الزام که قاعده غیر قابل تخصیص که نیست. بالاخره در این مورد امام علیه السلام فرمود به ابی ولاد که تو ضامن هستی، قاعده الزام رو اجرا نکرد. از این کشف کنیم پس قاعده الزام اساساً باطل است؟ نه، این رو نمیتوانیم الزام کنیم. ما بالاخره صحیحه محمد ابن مسلم رو هم قبول نکنیم، قاعده مقاسه نوعیه رو که قبول داریم، بالاخره باید به یک نحوی از این صحیحه ابی ولاد جواب داده بشه دیگه. اگر قاعده الزام رو قبول بکنیم کما هو المشهور، همین جوابهایی که دادیم مطرح میشه. اگر قاعده الزام رو هم قبول نکنیم، قاعده مقاسه نوعیه رو که دیگه قبول میکنیم. اجازه بفرمایید. باز به نظر ما صحیح ابی ولاد مشکل ایجاد نمیکنه. چرا؟ برای این که کی میگه در اون زمان فقه ابو حنیفه حاکم بود بر مردم کوفه و اخذ میکردن شیعه رو به این فقه ابو حنیفه تا شیعه بتونه مقاسه نوعیه بکنه؟ در زمان خودش ابو حنیفه منزوی بود، فقهش به نحوی نبود که حاکم باشه بر جامعه و حکومت فقه او رو پذیرفته باشه. بعدها شاگردان ابی حنیفه فقه او را رسمی کردن و حکومتی کردن. و لذا به نظر ما صحیح ابی ولاد نه با قاعده الزام تعارضی داره و نه با قاعده مقاسه نوعیه. یک نکته عرض کنم، چرا امام علیه السلام این صلح ابی ولاد رو با صاحب بغ نپذیرفتن؟ از صلح جائز بین المسلمین الا ما احل حراما او حرم حلالا. خب وقتی آمدن بیرون از مجلس ابی حنیفه، ابی ولاد میگه من دلم سوخ به حال صاحب بغل، فاعتیته دراهم فحللنی. خب انت فی حله، چجور شد امام علیه السلام فرمود نخیر این صلح باطل است؟ خب شبهه بوده، مطلب روشن نبوده برای طرفین. ابو حنیفه حکم کرده که اون صاحب بغ مستحق اجرت المثل نیست. ابی ولاد گفت بیا با هم تصالح کنیم، چند درهمی به تو میدم تو مرا حلال کن. آیا این صحیحه برخلاف قاعده که اقتضا می کند که این صلح نافذ است حکم کردن به بطلان این صلح؟ تخصیص بزنیم قاعده نفوذ صلح را. و آیا فقها ها عمل کردن به این تخصیص عمومات صلح؟ الان امروز اگر ورثه اختلاف پیدا کنند در ارث، دادگاه حکم بکنه به نفع یکی از ورثه، بعد اینا بیان بیرون بگن بیایید با هم صلح کنیم، چون معلوم نیست حالا این قانون درست باشه، صلح بکنن. زوجه ای که به او یک هشتم زمین رو، قیمت یک هشتم زمین رو دادگاه داده، میاد میگه که من دلم نمیچسبه، با فرزندان میت میشینن میگن بیای صلح بکنیم، صلح میکنن، یه مبلغی به این زن میدن، فرض کنید نصف یک هشتم قیمت زمین رو، صلح میکنن. این صلح نافذ نیست؟ طبق قاعده گفته میشه که این صلح نافذه، بلکه ظاهر کلام مثل مرحوم آقای خمینی که اصلا فتوا هم میدن به نفوذ صلح در این گونه موارد. به نظر ما این صحیحه ابی ولا طبق قاعده است. قیود لبیه در صلح باید لحاظ بشه، مثل قیود لبیه در سایر عقود و ایقاعات. گاهی اسقاط خیار قبل که میشه در یک حدی توقع دارند طرفین قبل را، قبل 10%، اما اگر واقعا قبل 1000% باشه مثلا، اصلا توقع ندارن. او که میگه اسقاط خیار قبل، او اصلا قید لبی داره، یعنی در این محدوده که قبل محتمل هست عرفاً، حالا این گنج، این عتیقه، حالا ما داریم میفروشیم 10 میلیون، ممکنه حالا 12 میلیون بیارزه، خب اسقاط میکنیم خیار قبل را، که اگه بعد معلوم شد 12 تومن میارزیده، 12 میلیون میارزیده، من حق فصل نداشته باشم. اما اگر بعد معلوم شد که بابا این عتیقه از زمان مادهاست که 10 میلیارد یا بیشتر میارزه، بگیم تو اسقاط کردی خیار قبل را؟ نه، این نمیشه، قید لبی داره. اینجا هم قید لبی هست که اگر حکم ابی حنیفه نافذ باشه، من صلح میکنم، و الا اگر حکم ابی حنیفه نافذ نباشه و شما ملزم باشی که اجرت المثل این بغر رو به من بدی، بازم من صلح میکنم به این 2-3 درهمی که به من دادی، همچو ظهوری ندارد. حتی اگر احتمال قید لبی هم بدیم، یعنی احتمال قرینه لبیه متصله میدیم، بله اگر تصریح میکرد ابی ولاد که آقا اگر حکم ابی حنیفه هم باطل باشه، باز راضی هستی با این چند درهم منو حلال کنی؟ او هم میگفت بله. مشکلی نبود، مشکلی بود که اون طرف دید از همه جا مونده، دیگه کاری از دستش بر نمیاد، گفت حلال نکنم چه کار بکنم؟ نه اجعلنی فی هلن قید لبی داره، قید
اگر حکم ابو حنیفه بر خلاف بود بازم من تو رو حلال
کردم. بعد از این که دیگه دید نمیتونه طرف رو الزام کنه، چون ترازه اینا به ابی حنیفه، دید نمیتونه الزام کنه این ابی ولاد را به این که اجرت المثل من رو بده، 15 درهم رو هم قبول نداشت. تا دیروز سر 15 درهم چانه میزدن، ابی ولاد میگفت 15 درهم میدم، اون میگفت نه خیر، بریم شکایت. بریم آمدن پیش ابی حنیفه، ابی حنیفه میگه یک ریال هم لازم نیست بدی به این صاحب بخت. خب این دیگه از همه جا رونده و از همه جا مونده بود، چه کار کنه؟ باز از همین، نه چون نه نه قرینه لبیه، قرینه لبیه هست. نه این که حکم ابو حنیفه نافذ باشد و نباشد قید لبینه، که در اینها که راضی شدن، این صاحب بر راضی شد به این دراهم مختصر، مبنی بر این بود که قضا ابو حنیفه نافذ باشد، حالا نه مطابق با واقع باشد، نافذ باشد. امام علیه السلام فرمود نه خیر، قضا ابو حنیفه نافذ نیست، قضا به جور و ظلم است. پس اون قید لبی مختل شد،
احتمال عدم نفوذ شرعیشو میدادن،
واقع نفوذ دیگه، نفوذ بفرمایید
قانونی که شرعی. خب پس اینا احتمال میدادن خلاف شرع باشه، احتمال میدادن
که، اما فکر میکردن حکم ابو حنیفه نافذه، و به عنوان این که نافذ هست، بنابر این که نافذ هست، ولی من خودم رو صاحب حق میدونم. منافات نداره انسان خودش رو صاحب حق بدونه، در این حال حکم قاضی را هم نافذ بدونه.
خب دیگه حلالیت
میخواد یا حکم شرعا نافذ این قضا، صاحب بقل خودش رو ذی‌حق میدونست، ولی حکم ابو حنیفه رو بر علیه خودش نافذ میدانست، اما خودش رو ذی‌حق میدونست. ببینید مهم صاحب بقل، صاحب حق. اون صاحب حق وقتی در این شرایط راضی می شود به اون چند درهم، این بیش از این ظهور ندارد که چون حکم ابی حنیفه نافذ است بر من، ولو من خودم راضی حق می دانم، دیگر چاره ای نیست، راضی می شود.
شما فرمودین اگر ابی ولاد تصریح میکرد مشکلی نبود، همین اجعلی فی هلن یعنی اگر نافذ نباشد پس تصریح کرد.
ولذا همین مثلا الان اگر دادگاه حکم بکنه به جریمه دیر کرد برای شخصی، بگه شما جریمه دیر کرد مستحقید، بعد شما بیاید این حکم رو نشون بدید به طرف که آقا ببین دادگاه حکم کرد شما چندین برابر اصل بدهیتون جریمه دیر کرد مستحقید، ولی بیا همدیگر رو راضی کنیم،
بیا من رو حلال کن،
بیا همدیگر رو راضی کنیم، نه دیگه من بیا همدیگر رو راضی کنیم،
من حلال کن.
این یعنی اگر
حکم اون یعنی
نباشه، بیا همدیگر رو راضی کنیم،
من نیست من حلال کن.
بله از این صحیحه ابی ولاد استفاده میشه که این به درد نمیخوره این سوال، و ما ملتزم میشیم. به هر حال حالا بعضی ها علم دارن، بعضی ها علم ندارن، همه که علم ندارن، ولی حالا حکمی گرفته میگه من میتونم برم به اجرا بگذارم این حکم ها، ولی بیا ما هم دیگه تصالح بکنیم، یه مبلغی به من بده برم کنار. خب نمیشه
باشید اینجا نمیشه بگیم مثلا تخصصا خارج از این شخص اصلا خودش لم یعنزم بیه نفسه بود، چون که این از رو ناچاره مجبور شد که حکم ابی حنیفه را قبول کنه، بعد لذا استرجاع کرد انا بالله و انا الله راجعون بود، یعنی بس حکم ابی حنیفه را قبول نداشت، بعد ناچاره دستش به جا نبود.
اگر بحث اضطرار رو مطرح کنید، خب اضطرار که رافعه نفوذ عقل نیست، اکراه رافع نفوذ عقل.
الزام شرم دارم که خودش الزام کرد.
شما می فرمایید اضطرار، اضطرار که سر را خراب نمی کنه،
سرش کار ندارم، اصل این که آیا این قاعده بیرون معارضه
هست، اون که خب ما هم قبول کردیم که از قاعده الزام خارجه. حالا بعضی ما در نفوذ این سلح، چرا امام فرمود این سلح نافذ نیست؟ خب از این حدیث بگذاریم. حدیث سوم از حدیث هایی که دلیل بر قاعده الزام شمرده شده این حدیث هست که در معان الاخبار نقل میکنه، صفحه 263، حدثنا ابی رحمه الله قال حدثنا حسین ابن احمد المالکی یا حسن ابن احمد المالکی قال حدثنا عبدالله ابن طاووس قال قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام ان لی ابن اخ زوجته ابنتی، پسر برادری داشتم دخترم رو به او دادم و هو یشرب الشراب، یک فرد مشروب خوری هست، و یکثر ذکر الطلاق، فقال اذا کان من اخوانک، اگر شیعه است هیچ، طلاق سکران نافذ نیست، و این کان من هاولا فعبن هامن، اگر از مخالفین جدا کن دخترت رو از او، فانه انا الفراق، چون او پس انشاء طلاق کرد و طلاق رو اینها در این حال نافذ می دانند. قلت و جعلت و فداک علی سر روی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ایاکم والمطلقات ثلاثا فی مجلس واحد فانهن نزوات ازواج. حالا چه مناسبتی داشته بحث سه طلاقه به این مورد؟ حالا شاید سه طلاقه می کرده، شرایط رو رعایت نمی کرده، غیر از این که سکران بوده. فقال علیه السلام ذاک من اخوانکم ایاکم والمطلقات ثلاثن، در صورتی است که شوهر شیعه باشد، لا من هاولا، و اگر شوهر جزء مخالفین باشد این طلاق نافذ است، لأن من دان به دین قومن لزمت و احکام هم. این تعلیل مهم هست، من دان به دین قومن لزمت و احکام هم. خب مرحوم شیخ طوسی هم در استبصار این حدیث رو نقل میکنه، جلد 4 صفحه 189 میگه و رویه انه قال علیه السلام ان کل قوم دانو بدینن یلزمهم حکمه. حالا احتمالاً مقصود همین روایت باشه. خب این روایت دلالت شبیه دلالت الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم هست و بر قاعده الزام دلالت میکنه، ولیکن سندش ضعیفه. خب حسن ابن احمد مالکی توثیق نداره، ولو وحید بهبهانی داره که قیل انه الحسن ابن مالک الاشعری الثقه، خود وحید بهبهانی هم میگه قیل، واقعا ثابت نیست. عبدالله ابن طاووس هم خب از اصحاب امام رضا علیه السلام است، ولی توثیق نداره. کشی هم این روایت رو نقل کرده از کتاب محمد ابن حسن ابن بندار، ولی باز سندش همین حسن ابن احمد مالکی است از عبدالله ابن طاووس عن رضا علیه السلام. خود محمد ابن حسن ابن بندارم توثیق نداره. تعجبه که مرحوم بلاغی فرموده که اکثر الکشی الروایت عن، کشی از کسانی است که معروفه که یکسر الروایت عن الضعفاء، مثل برقی اکثار روایت کشی ارزشی نداره. یه وقت یک شخصی که متهم نیست که یروی عن الضعفا، او اکثار روایت از ضعفا میکنه، خب میتونه کاشف از وساقت باشه، نه مثل کشی. حدیث چهارم رو عنوان کنم، روایت عبدالله ابن محرز که قبلا هم اشاره کردیم که در کافی نقل میکنه، ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن عبدالله ابن محرز قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل ترک ابنته و اخته، شخصی فوت کرد هم خواهر دارد هم دختر، یک دختر بیشتر نیست، تک دختر است. این مرحوم یک تک دختر دارد و یک خواهر دارد. فقال علیه السلام المال كله للابنه وليس للاخت شيء، فقلت انا قد احتجنا الى هذا والميت رجل من هؤلاء واخته مؤمنه عارفه، فقال خذ النصف لها، اگر خواهر این میت شیعه است، یعنی اون میت سنی است، که این مهم نیست، مهم این است که دختر این میت سنی است. چون حضرت وقتی شنیدن که این میت سنی است خواهرش مؤمنه عارف است، خب براشون روشن شد که دختر این میت هم سنیه است، و الا فقط نمی گفتن اخته و مؤمنتون عارفه. خب امام قاعده الزام رو تطبیق کردن، فرمودن فخذ النصف لها، خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. ببینیم هم سند این روایت چجور، عبدالله ابن محرز توثیق نداره، او رو بررسی کنیم، و هم دلالتش رو ببینیم آیا بر قاعده الزام تمام یا نه، انشاءالله فردا.